بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. صاحب کفایه یه نکته ذکر میکنند که با این نکته هم پرونده مبحث ترتب بسته میشه، هم پرونده مبحث ضد، پرونده هر دو مبحث بسته میشه. اون نکته هم یه سوال است و یه جواب. البته صاحب کفایه خیلی ساده از این نکته رد شدند. سوال اینه: بر فرض ترتب امکان عقلی داشته باشد، آیا وقوع ترتب در شریعت محتاج به دلیل است یا خیر؟ این یه سوال، یکم توضیح بدیم این سوال را. صاحب کفایه اگر یادتون باشه فرمود که ترتب استحاله عقلیه داره، عقلا محاله. صاحب کفایه عقیدش این بود، همونطوری که طلب و زدین در عرض محاله، شارع نمیتونه بگه ازل نجاسته و سله، همونطوری که طلب و زدین در عرض محاله، طلب و زدین به نحوه ترتب هم محاله. یعنی شارع نمیتونه بگه که ازل نجاسته و انعسیته و سله. عقیده صاحب کفایه این شد که هر دو محاله. حالا برفرض که ما دست از این عقیده برداریم، بگیم که آقا ترتب امکان عقلی داره، استحاله عقلیه نداره، عقلا ممکنه. برفرضی که ترتب عقلا امکان داشت، آیا وقوع ترتب در شریعت محتاج به دلیله؟ یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد ترتب در دین واقع بشه، آیا باید یه دلیلی بیاد که او دلیل دلالت بکنه برای که ترتب در دین واقع شده؟ احتیاج به دلیل داره یا احتیاج به دلیل نداره؟ سال انشاءالله روشن شد. اگر ما قائل شدیم که ترتب امکان عقلی داره، خیلی خوب، ترتب عقلا ممکنه. ولی اگر در دین بخواد ترتب واقع بشه، یه دلیلی باید بیاد بگه که آقا ترتب در دین واقع میشه. یا این که نه، با صرف امکان وقوع هم چی میشه؟ اثبات میشه. تعبیر میکنن، میگن که تو بعضی از جاها امکان مساویس با وقوع، بعضی از جاها هم امکان مساوی با وقوع نیست. پس بالاخره این سوال به این بیانه برگشت که آیا امکان عقلی ترتب مساوی با وقوع ترتب هست یا نیست. این سوال بعد از اینکه مقابل به امکان عقلی ترتب شدن، یه دلیلی باید بیاد بگه سلام نوید، یه آیه‌ای، یه روایتی، یه دلیلی، خبر واحد بیاد بگه که ترتب در دین واقع می شود. احتیاج به دلیل داریم یا نداریم؟ یعنی امکانش کافیه برای وقوع. جواب نظر رفقا چیه؟ چرا خیر؟ بله. جواب با وجود دو امر، پرانتز امر به اهم و امر به مهم، پرانتز، در شریعت وقوع ترتب محتاج به دلیل دیگری نیست. تمام شد. این یعنی چی؟ در شرع مقدس امر به اهم شده، حالا مثالش میزن، امر به مهم هم شده، مثالش الان میزنی، با وجود این دوتا امره دیگه احتیاج به دلیل دیگری نیست که اون دلیل دیگه بیاد دیگه ترتب واقع میشه. مثلا شما وارد مسجد میشید، میبینید مسجد نجس، خب امر به ازاله نجاست شده، امر به صلات هم شده، شما هم که میدونید، چون اگه ندونید اصلا ترتب نیست، شما هم میدونید که امر به هر دو شده، خب و میدونید که شما قادر بر انجام هر دو هم نیستید، خب خود به خود ترتب درست میشه، میشه ازل نجاست و این اسیت فسل. یعنی خود همین دوتا امره که در شریعت واقع شده و خود حکم عقل شما به این که شما در یک آن قادر بر انجام هر دو نیستید، این خود به خود ترتب رو واقع میکنه. اول میشه ازل نجاست چون اهمه و این اسیت فسل، دیگه ما احتیاج به یه دلیل دیگه نداریم که او دلیلی بیاد بگه که آقا حالا که امر اهم هست، امر مهمم هست و ترتب هم واقع میشه، در دین اسلام وجود داره. یا مثلا موقع که دارن الله اکبر اذان ظهر میگن، شما میبینید یه نفر داره غرق میشه، خب شما میدونید انقض الغریق هست، امر به اهم، سله هم هست، در یک آنم قادر بر انجام هر دو نیستید، خب خود به خود ترتب درست میشه دیگه، انقض الغریق و ان اسیت و سله. پس این دیگه وقوع ترتب، وقوع ترتب یعنی بگیم ترتب در دین مقدس هست، این دیگه وقوع ترتب دیگه احتیاج به دلیلی بیش از دو امر نداره. ولیکن صاحب کفای قبلا فرمود که بابا ترتب عقلا چیه؟ محاله. برفرض که صاحب کفایه بتونه دست از این امر محال برداره، وقوعش، چون بعد از امکان عقلی نوبت به وقوع میرسه، وقوع احتیاج به دلیل نداره. مطلب تمومش، پرونده بس تمام بسته. بحث بعدی که محشین فرمودن بحثیست کاملا بی ثمره، صاحب کفایه نباید مطرح میکرد، ولیکن قدما به این بحث خیلی اهمیت دادند، مثل صاحب قوانین و صاحب فصول و مرحوم صاحب معالم، این بحثه آیا امر کردن آمر با علم آمر به انتفاع شرط امر جایز است یا خیر؟ بس در اینه، یکم توضیح بدیم، یه مثالم براش بزنیم. یه مولایی هست، نگید مولا، شارع مقدس، شارع مقدس میدونه که مکلف استطاعت نداره، خب استطاعت شرط امر به حجه، استطاعت شرط وجوب حجه، استطاعت شرط تکلیف به حجه. حالا شارع میدونه که این مکلف استطاعت نداره، آیا بر شارع با اینکه علم داره که شرط امر به حج نیست، آیا بر شارع جایزه که امر بکنه به حج و این مکلفش بگه که حجه بر تو حج واجبه؟ شارع امر بکنه به یک عملی با اینکه شارع علم داره به انتفاع، بگید شرط امر، امر یعنی وجوب، یعنی تکلیف، یعنی طلب، میدونید استطاعت شرط تکلیفه، شرط طلبه، شرط وجوبه، با اینکه امر علم داره به انتفاع شرط وجوب، آیا میتونه حج را واجب بکنه؟ با اینکه امر علم داره به انتفاع شرط امر، آیا شارع میتونه امر بکنه به حج یا نه؟ بس ما در این مورده. در مسئله دو نظریه معروف است، یک نظریه اکثر اهل سنت. خب به من بگید اکثر اهل سنت میگن جایز است یا جایز نیست؟ جایز است، اکثر اهل سنت میگن جایز است. یعنی شارع میتونه به مکلفی که شارع میدونه این مکلف استطاعت نداره امر بکنه به حج، میگن جایز. نظریه دوم اکثر علماء شیعه، اکثر علماء شیعه میفرمایند جایز نیست. دلیلشون چیه؟ ادله خیلی زیاده. صاحب کفایی دلیل قشنگ میاره دیگه بحث رو تمام میکنه، اجمالا بحث رو تمام میکنه. دلیلشون یه قیاس، قیاس اینه صغرا کبرا نتیجه. صغرا وجود امر بدون شرط، وجود معلول بدون علت تامه است. ای صغرا کبرا، وجود معلول بدون علت تامه بفرمایید محال است، نتیجه. پس وجود امر بدون شرط محال است. صاحب کفایی یه دلیل خیلی ساده و کوچولو میاره. حالا یکم توضیح بدیم. امر یعنی وجوب شارع، یعنی تکلیف شارع، امر شارع. این امر معلوله، اول باید علت تامش باشه تا این امر موجود بشه. یکی از اجزاء علت تامه امر چیه؟ شرط. باید شرط باشه تا امر بیاد. حالا اگر ما بگیم که بدون شرط هم امر هست، این عبارتون اخرای چیه؟ عبارتون اخرای اینه که معلول میتونه باشه بدون علت چی؟ تامه دیگه. چون یکی از امر معلوله، باید اول علت تامش باشه تا امر بیاد. یکی از اجزاء علت تامه، خیلی پارسال تکرار میکردیم اگر یادتون باشه، در مبحث شرط متأخر و شرط متقدم دوچار مشکل شدیم اگر یادتون باشه، مثلا نبودید شما. حالا امر معلوله، اگر این امر بخواد موجود بشه، بخواد طلب شار موجود بشه، تکلیف و طلب شار موجود بشه، باید اول علت تامش باشه بعد امر موجود بشه. حالا اگر این امر یکی از اجزاء علت تمام شرط دیگه، چون علت تام از یه اجزای تشکیل شده، مقتضی، شرط، عدم المانع، موعد و اینها. حالا اگر این امر موجود بشه بدون شرط، معنیش اینه که این امره که معلول موجود شده بدون علت چی؟ تامه. اینم که محال. این تمام شد؟
شرط وجود این عمل در خارجه، همه شرط در طلب مولا هست.
همین دیگه. چرا؟ اصلا قدرت مکلف شرط طلب مولاست. مقبول هست یا نیست این؟ پس طلب معلوله، معلول یه علت تامه است. یکی از اجزا اون علت تامه قدرت مکلف، یعنی تو مکلف قدرت نداشته باشه طلب نیست. حالا اگر مولا طلب داشته باشه، تکلیف و وجوب داشته باشه بدون شرط، معنیش اینه که معلول داره بدون علت تامه. معقول نیست. حالا قبلا صاحب کفایه با سه دلیل رد کردن که قیود قید ماده نیست، قید هیئته. خب البته داره بر طبق مبنای خودش حرف میزنه، بر طبق مبنای دیگران که حرف نمیزنه. که مگه میشه موقع که شار علم داره این مکلف مستطیع نیست، آیا میتونه بالفعل امر به حج رو بیاره روش؟ نه اینکه بگه اگر مستطیع شده در آینده حج برد واجبه ها، اون که مشکلی نداره. که شار میتونه یه گروه جلوش نشستن، بعضیش مستطیع هستن بعضیش مستطیع نیستن، به همه بگه ان استطعتم فحجوا، یکی مشکلی نداره. بس در اینه که شارع میخواد در همین ظرفی که مکلف فاقد شرطه، تو همین ظرف امر ببره رو دوش مکلف، این جایزه. جایزه صاحبی که پای در پایان یه نکته میگه، پرونده بس بسته میشه. نکته اینه، نکته در یک صورت امر با علم به انتفاع شرط امر جایزه، و آن در صورتی است که مراد از امر در عنوان بحث امر انشائی و مراد از مرجع ضمیر شرطی امر فعلی باشد. تمام شد. به این میگن صنعت چی؟ استخدام. در این صورت جایز. حالا یکم توضیح بدم. نگاه کنید آقا، عنوان بحث اینه: هل یجوز الامر مع علم الامر بانتفاء شرطی؟ آیا جایز است امر با اینکه آمر علم داره به انتفاع شرط امر؟ مراد از امر رو بگیریم امر انشائی. آیا جایز است امر انشائی؟ امر انشائی توضیح دادم. امر انشائی، حکم انشائی، به اون امری گفته میشه که شارع میبره روی اشیاء به ما هیهیه، یعنی به همون عنوان اولیه که این اشیاء دارن بدون عروض عناوین، ولیکن این امر به مرحله ابلاغ و اعلام به مردم نرسیده. امر انشایی معنیش اینه. امر انشایی یعنی شارع امر رو میبر روی اشیا، خداوند امر رو میبر روی عملی به همین عنوان اولیه که این عمل داره، نه عنوان ثانوی از قبیل استرار و جهل و عسر و حرج و ضرر عارض بشه. نه، شارع امر رو میبر روی عمل به همون عنوان اولیه که این عمل داره، امر رو میبر روی این عمل، ولیکن این امر ابلاغ به مردم نمیشه، اعلام به مردم نمیشه، در همون مرحله جعل و ضرب القانون باقی میمونه. این مراد امر انشائیه. مراد از امر بگیریم امر انشائی، ولی اون ضمیر شرطیهی که در عنوان بحثه بزنی به امر فعلی، یعنی ایجور میشه تصویر نزاع، ایجور میشه. آیا شارع میتونه امر انشائی داشته باشه با اینکه علم داره که این امر انشائی هرگز به فعلیت نمیرسه؟ چرا هرگز به فعلیت نمیرسه؟ چون شرط فعلیت منتفیه. آیا میشه یا نمیشه؟ فهمیده چی شد؟ شارع امرشو بر روی عملی، تو چه مرحله این امر باقی بمانه؟ انشاء، یعنی در مرحله تقنین، قانونگذاری، ضرب القاعده، در مرحله انشاء. ولیکن شارع میدونه که بابا این امر هرگز به مرحله فعلیت نمیرسه. چرا هرگز به مرحله فعلیت نمیرسه؟ چون شارع علم داره به انتفاع شرط فعلیتش. در این صورت معنی میشه بحث کرد آیا جایز است امر انشائی در صورتی که آمر علم داره به انتفاع شرط امر فعلی؟ مراد از الامر رو بگیریم امر انشائی، مراد از ضمیر شرطی رو بگیریم امر چی؟ فعلی. جایز جایز نیست. صاحبی که پایی میفهمه که طبق این تصویر نزاع جایز است، نزاع جایز است و در شرع مقدس و در عرف هم نظیر زیاد داره. مثل قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام، نگیم مثل قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام، بفهم مثل تمامی موارد امتحان، مثل تمامی موارد امتحان. امر انشائی هست ولی مراد جدی نیست تا این امر به فعلیت برسه. این حدود دو صفحه، اینا رو بخونید. هر دو فعلی. بله، چون اینجا مبحث تکلیف به ما لا یطاق مطرح میشه، شبیه میشه به کلام. ثم لا یخفا، اگر یادتون باشه مرحوم مظفر تو مبحث ترتب، تو مبحث ترتب دو تا بحث مطرح کرده بودن. بحث اول این بود که آیا ترتب امکان عقلی داره یا استحاله عقلیه. بحث دوم اینه که آیا ترتب واقع شده یا واقع نشده. تو مرحله اولشون اثبات کردن که امکان عقلی داره برخلاف صاحب کفایه. تو مرحله دوم اثبات کردن که واقع شده، وقوع هم دلیل میخواد، ولی دلیل همین دوتا امره. ثم لا یخفا انه، سپس مخفی نمی باشد که شأن چنین است. بناءً على امکان ترتب و صحتی، ما باش تفسیره، بنابر امکان ترتب و صحت ترتب. چرا میگه بنا؟ چون عقیده صاحب کفایه این شد که ترتب محاله عقلا، چون ایشون فرمود همونطوری که طلب و ضد این در عرض محاله، شاعر نمیتونه بگه ازل نجاست و سله، به نوع ترتب هم محاله، شاعر نمیتونه بگه ازل نجاست و این اسیت فسله. بنابر امکان ترتب و صحت ترتب، اگر یادتون باشه هفته قبل گفتم برای صحت بنویسید چی؟ امکان، ما بهش تفسیر. بنابر امکان عقلی ترتب و صحت ترتب، لابد من الالتزام به وقوعه، ناچاریم از ملتزم شدن به وقوع چی؟ ترتب. ای چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در اینجا امکان مسابقه با چیه؟ وقوعه. همین که شما قائل به امکان شدید یعنی قائل به وقوع شدید. چرا؟ چون تو شرع مقدس دو تا امر هست، شما هم که هستی و شما هم که عقل داری، میدونی که در آن واحد شارع از نمیخواد، پس به نوع ترتب ازت میخواد، چون فرض اینه که یکیش اهمه یکیش چیه؟ مهمه. چی اگر هست؟ گفتیم محاله، ما قبلا گفتیم محاله چون منجر به طلب و ضده این میشه. میترمون علا بناءن علا امکان، نمیگن هستیه. لو کان فیه محالتون الا لا لفسدتا، محاله؟ محال نیست. چی هست؟ چی نباشه؟ مگه میشه؟ یعنی همین که شارع نگاه کنید، نه، شارع مقدس دوتا امر که داره، درسته؟ یکیش اهمه یکیش مهمه. شما هم که عقل دارید میفهمید که در یک آن شارع هر دو رو از شما نمیخواد، پس چجوری میخواد از شما؟ بر فرض امتون اصلا این ترتب نیست، میگه مهم ساقته به طور کلی. چی ساقته بر فرض امکان؟ خب چرا وجه نداره برای سقوط؟ موقع که جمع بین ادله ممکنه دیگه وجه برای سقوط نیست که. اگر شما قائل به ترتب نشدید وجهی نیست الا سقوط، ولی بعد از اینکه ترتب هست، این ترتب میشه وجه الجمع بین دوتا دلیل، چرا ساقط بشه؟ چی؟ خب چرا واقع نشه دیگه؟ شما وارد مسجد میشید ترتب براتون واقع شد. شما میگید که چرا میگه واقع میشه؟ من میگم میگه بالفرض اگه قائل به امکان شدید. و صحتیهی لابد من الالتزام به وقوعیهی، ناچاریم از ملتزم شدن به وقوع ترتب. همین که شما قائل به امکان عقلی شدید قائل به وقوع شدید، دلیل هم میخواد این وقوع یا نمیخواد؟ یه دلیلی بیاد بگه ترتب در دین واقع شده است، میگه نه نمیخواد. همون دوتا دلیل رو بذار کنار هم، عقلتا زمیمه بهش بکن، تو مسجد وارد شدی زمیمه بهش بکن، تمام شد، این معنی ترتبه. من دون انتظار دلیل آخر علیه، بدون انتظار کشیدن دلیل دیگری، این کلمه دیگر اشاره به چی داره؟ غیر از دو امر. این که میگه کلمه آخر معلومش یه دلیلی در کار هست. بدون انتظار کشیدن دلیل دیگری علیه بر اون وقوع، یعنی همین که دوتا امر هست، یکی امر به اهمه یکی امر به مهمه، کافیه. یعنی دلیل دیگری لازم نیست. امکان چی؟ خب امکان کیه؟ زمانی که دوتا امر باشه دیگه. غیر از دلیل، دلیل دیگر یعنی غیر از دوتا امره. من دون انتظار دلیل آخر علیه، بدون انتظار کشیدن دلیل دیگر علیه بر وقوع. و ذالک، ذالک بزنید، التزام به وقوع. چرا ما ملتزم به وقوع میشیم؟ یا لحظه با من باشید، میگه اگر ما ملتزم به وقوع شدیم، معنیش اینه که قائل شدیم به این که آقا طلب و ضدین در عرض محاله، دیگه طلب و ضدین به نحو ترتب محال نیست. یعنی مزاحمتی که بین ازاله و صلات هست، این مزاحمت فقط اقتضاش اینه که طلب این دوتا در عرض محاله، ولی طلب این دوتا به نحو تراتب دیگه محال نیست. و ذالک، و این التزام به وقوع، لوضوح ان المزاحمه على صحت الترتب، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه مزاحمت، یعنی مزاحمت بین ازاله و صلات، یا بفرمایید به نحو کلی مزاحمت بین دو واجب، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه مزاحمت بنا بر صحت ترتب، یعنی بر فرض امکان ترتب، بدیهی است که مزاحمت بر فرض امکان ترتب، این مزاحمت نهایت بردش اینه. لا تقتضی عقلا، اقتضا نمی کند این مزاحمت عقلا، الا امتناع الاجتماع فی عرض واحد، مگر ممتنع بودن اجتماع در عرض واحد. لا کذالک، کذالک این به نحو ترتب، یعنی اگر صلات و ازاله با هم دیگه تزاحم دارن، این مانع از اون، اون مانع از اینه، این نهایت تزاحم این دوتا اینه که طلب این دوتا در عرض محاله، ولی طلب این دوتا به طول محال نیست. لا کذالک فلوقیل، این فلوقیل چی مخواد بگه؟ مخواد بگه که اگر کسی قائل بشه که آقا عبادت احتیاج به امر فعلی داره، انسان موقعی که میخواد عبادت رو انجام بده، این عبادت رو به قصد امر بالفعل باید انجام بده تا بشه صحیح، با ملاک نمیشه عمل رو انجام داد. میگه اگر مقابل به ترتب شدین، خیلی راحت مکلف میتونه بر فرض ترک کردن ازاله صلات رو به قصد امر فعلی انجام بده، دیگه ما مشکلی نداریم. فلوقیل فاهای نتیجه است، فلو قیل بلزوم الامر فی صحت العبادت، پس اگر گفته شود به این که لازم می باشد امر در صحت عبادت که عقیده مشهوره، ولم یکن فی الملاک کفایتون، و نمی بوده باشد در ملاک، ملاک یعنی چی؟ یعنی ملاک امر، ملاک امر یعنی مصلحت، رجحان، حسن، و نبوده و نمی باشد در ملاک کفایت، یعنی کفایت در صحت عبادت، جواب لو اومد. اگر کسی اینو بگه کانت العبادت و معترک الاهم صحیحتن، می باشد عبادت یعنی صلات با ترک اهم یعنی ازاله، می باشد عبادت صحیح. چرا می باشد عبادت صحیح؟ چرا؟ چون امر داره. لثبوت الامر بها فی هذا الحال، چون ثابت شده است امر به عبادت فی هذا الحال، هذا الحال یعنی حال ترک اهم، فی هذا الحال یعنی حال ترک اهم، شمایی که اهم را ترک کردی این امر به صلات ساقط نمیشه. ولی اگر ما قائل شدیم که ترتب محاله، اگر شما ازاله را ترک کردی امر به صلات چی میشه؟ ساقط میشه. ولی اگر قائل به ترتب شدیم با ترک ازاله، دیگه امر به صلات ساقط نمیشه. هست لثبوت الامر بها فی هذا الحال، خاطر ثبوت امر بفرمایید به عبادت فی هذا الحال، یعنی حال ترک اهم، کما اذا لم تكن هناک مزادتون، یه لحظه با من باشه، اگر این صلات ازال مزاحمش نبود، صلات امر داشت یا نداشت؟ داشت. حالا هم که ازال مزاحمش شده ولی قائل به ترتب شدید، ولی ازاله رو ترک کردید، بازم صلات امر داره. کما اذا لم تکن هناکه، همونطوری که اگر نبود هناکه، هناکه در باره عبادت، کما اذا لم تکن هناکه مزادتون، همونطوری که اگر نبوده باشد هن، برای چه کار میکنید شما؟ کما اذا لم تکن هناکه، کما اذا لم تکن هناکه مزادتون، همونطوری که اگر نبود هناکه، یعنی درباره عبادت، همونطوری که اگر نبود درباره عبادت یعنی صلات، مزادتون، مزاده یعنی چه؟ یعنی مزاحمت با اهم. چجوری اگر مزاحم نبود با اهم از اول، از اول اهمی مزاحم با اون نشده بود، این صلات امر داشت؟ الان که مزاحم شده، اول مزاحم شده بعد در مرحله بعد شما قالب ترتب شدید، عبادت و صلات امر دارد. مزدت مطلب تمام شد. فصلون لا یجوز و امر الامره، جایز نیست امر کردن امر مع علمهی به انتفاع شرطهی، با علم داشتن آمر به انتفاع شرط امر. توضیح دادم امر یعنی تکلیف، یعنی طلب، یعنی وجوب. شرط وجوب استطاعت، چون حج نسبت به استطاعت واجب چیه؟ واجب مشروطه. حالا شارع با این که میدونه این مکلف استطاعت نداره، آیا میتونه امر بهش بکنه؟ امر فعلی یا نه اینکه امر آینده مستطیع بشه، او که مشکلی نداره، میشه قضیه حقیقیه. جایز نمی باشد امر آمر با علم آمر به انتفاع شرط امر، جایز نیست. خلافا لما نسب الی اکثر مخالفینا، خلافا این خلافا یا مفعول مطلق یا حاله، در حالی که مخالف می باشد این مطلب با چیزی که نسبت داده شده است به اکثر مخالفین ما. چی؟ بله، مثلا انگیزه انشاء، تهدید، فلان. بله، خودشون تذکر میده ضرورته. این ضرورت علت است برای لا یجوزو، چرا جایز نیست؟ ضرورت انهوشن، همون علت که عرض کردم. چون اگر امر بیاد بدون شرط، معنیش اینه که معلول اومده بدون علت چی؟ تامه. چون شرط از اجزاء علت تامه امره. امر باشه شرطش نباشه، معنیش اینه که معلول هست، علت تامهش نیست، میشه محال. ضرورت مفعولون له برای لا یجوزو، ضرورت انهو به خاطر اینکه بدیهیست که شنچنین است، لا یکاد یکون و شعی یکون و تامه است، تحقق پیدا نمی کند، موجود نمی شود شیء. ولی شیء بینید امر، لا یکاد یکون شیء تحقق پیدا نمی کند. شیء یعنی امر، مع عدم علتهی، با عدم علت اون شیء. کما هو المفروض ها هنا، خبر بزنید، همونطور که این عدم العلت مفروض است ها هنا، یعنی در این بحث. چون فرض ما در این بحث چیه؟ مع علمی به انتفاع شرطه. باشه آخرین، باشه، ما نمیخوام بگیم علت تامه است، ما میخوام بگیم همین که شما میگه امر بدون شرط موجود شد، معنیش اینه که گفتی معلول بدون علت تامه موجود شده، معنیش اینه. اگر یادتون باشه در مبحث شرط متقدم و متأخر ما یه حرفا رو داشتیم، چون شرط از اجزاء علت تامه است، علت تامه باید مقارن با معلول باشه، و شرط متقدم مقارن نیست، شرط متأخر مقارن نیست، که صاحب کفایی مادی شرط متقدم و متأخر رو برگردون به شرط چی؟ مقارن. که اشکال گرفتیم که این در حقیقت فرار از شرط متأخره، تصحیح شرط متأخر نیست. میگن چرا آسیدینو؟ ضرورت انهو خاطر این که بدیهیست که شنچ این است. خب کجا رفتم؟ که ماهوال مفروض و هاهونا، هاوره به کی زدید؟ عدم علت، همونطور که این عدم علت مفروض است و هاهونا، یعنی در این بحث. ای فا این علت است برای المفروض. چرا عدم العلت مفروض است در اینجا؟ میگه فا این شرط من اجزائها، به سبب این که شرط از اجزائ علت است. بن هلال المرکب بن هلال بعض اجزائی من مالا یخوا، این هلال یعنی انتفاع و منتفی شدن مرکب. اگه گفتید مرکب یعنی چه؟ یعنی علت تامه. چون علت تامه مرکب از چند چیزه، همین که یه جزءش نبود کافیه که بگید علت تامه نیست، و منتفی شدن مرکب، ولی مرکب رسید علت تامه، و منتفی شدن مرکب به واسطه این منتفی شدن بعض اجزاء اون مرکب، ولی بعض باید برسید شرط، به واسطه این منتفی شدن بعض اجزاء اون مرکب مما لا یخفا، خبر است برای انحلال. این منتفی شدن از اموری است که مخفی نیست. این مطلب تمام. و کون الجواز، یه لحظه با من باشید، یه لحظه، این توضیح ندادم از خارج اینو. در فلسفه اگر یادتون باشه، مخصوصا نهایه، مرحوم علامه فرمود که مواد ثلاث چند تا است؟ میگه چهار تا. بارک الله. اسم، فعل، حرف. متوجه؟ اسم گاهی مورد و گاهی مبنی است. اگه وحود از رو که نمیرفتن اینجور توضیح میدادن. مواد ثلاث، وجوب، امتناع و چی؟ امکان. و وقت این ستا به حسب تصور عقلی، نه به حسب وقوع خارجی، به حسب تصور عقلی هر کدوم بر دو نوعه، به ذات بلغیر، واجب به ذات داریم، واجب بلغیر داریم، ممتنع به ذات داریم، ممتنع بلغیر داریم، ممکنه به ذات داریم، ممکنه بلغیر داریم، به حسب تصور عقلی ها. ولی ما ممکنه بلغیر اصلا نداریم، متوجه هستید؟ این تمام. حالا نگاه کنید این وکونو چی میخواد بگه. نگاه کنید اگر یک شیء منتفی بشه به خاطر اینکه علتش موجود نیست، میگن این شیء امتناع به چی داره؟ امتناع بلغیر داره، یعنی امتناع ناشی نشده از خودش. عرضم رسیدی چی شد؟ اگر یک شیء ممتنع باشه، ممتنع باشه به خاطر امتناع چی؟ علتش. اینجا میگن این شیء ممتنع بلغیره، یعنی امتناع ناشی از خودش نشد. خب میگه ما قبول داریم که اگر یک شیء ممتنع شد، بله یک شیء به خاطر نبودن علتش ممتنع میشه. صاحب کتاب با این وکونه اینو مخواد بگه، مخواد بگه که بله ما قبول داریم که یک شیء میتونه با نبودن علت تامشی بشه، منتفی بشه، ولی این منافاتی نداره که ممکنه به ذات باشه. یعنی یک شیء ممکنه به ذات باشه، یعنی اگر خودش باشد و خودش امکان داره موجود بشه، ولیکن ممتنع بلغیر بشه به خاطر نبودن علت تامش بشه ممتنع چی؟ بلغیر. ای که شد میگه صاحبی که پایی میفرماید، میگه مراد از جواز در عنوان بحث رو بگیر امکان ذاتی. آیا امر به شی با علم به انتفاع شرط امکان ذاتی دارد یا ندارد؟ جای بحث هست یا نیست؟ جای بحث دیگه. چون درسته که آمر علم داره به انتفاع شرط، ولی این علم به انتفاع شرط باعث میشه که این شی و امر انتفاع چی پیدا بکنه؟ بلغیر. متوجه هستی؟ خب کلام رو بروی امکان ذاتیش. آیا شیئی که امتناع بلغیر دارد، یعنی به واسطه عدم علت تامش ممتنع شده، آیا این شیعه امکان به ذات دارد یا ندارد؟ صاحب کفایی می فهمد که این بحث اصلا صلاح نیست در بین علما مطرح بشه. چرا؟ چون بدیهیه که امکان به ذات داره، دیگه جای بحث نیست. لذا کسی حق نداره بره که این بحث رو درست بکنه، بگه که ما مراد از جواز رو میگیریم امکان چی؟ به ذات. چرا؟ چون بین علما که دیگه خب بله هر چیزی که امتناع بلغیر داشت قطعا امتناع به چی داره؟ امکان به ذات داره، دیگه جای بحث نیست. حالا کون ربطش فهمیده چی شد؟ مرحوم مشکینی خوب توضیح داده. و کون الجواز فی العنوان به معنی الامکان ذاتی و بودن کلمه جواز بر عنوان هل یجوز و امر الامر و بودن کلمه جواز بر عنوان به معنای امکان ذاتی، میتونه معنی امکان ذاتی باشه یا نه؟ میتونه. چرا؟ چون این علم آمر به انتفاع شد موجب چی میشه؟ امتناع بلغیر، موجب امتناع به ذات که نمیشه که. پس کلام رو به روی امکان به ذاتش. آیا امر به شی با علم آمر به انتفاع شرط امکان به ذات دارد یا ندارد؟ این تیتره ایجور میشه. آیا شیئی که امتناع بلغیر دارد ممکنه به ذات هست یا نیست؟ میفهمید که اصلا مناسب نیست این بحث در بگیره. و کون الجواز فی العنوان به معنای امکان ذاتی بعید است از محل اختلاف بین اعلام. این تمام؟ نعم. این نعم همون نکته است که عرض کردی. این نعم استدراک است از لا یجوز که اول عنوان داشتیم، لا یجوز امر الامر. نعم در یه صورت امر امر جایزه، در چه صورت؟ که مراد از امر الامر امر در مرتبه انشاء باشه، مراد ضمیر شرطی امر در مرحله چی باشه؟ فعلیت. یعنی آیا جایز شارع امر انشائی داشته باشه؟ قانون جعل بکنه، با اینکه خدا میدونه که هیچ وقت قانون مرن فعلیت نمیرسه، میشه یا نمیشه؟ نعم استدراک است از اون لایجوز. ایلو اون جوابش یه چهار خط بعد لکان جائزن جوابش برای لو. نعم بله، لو کان المرادو من لفظ الامر الامره به بعض مراتبی، اگر بوده باشد مراد از لفظ امر در عنوان، لا یجوز امر الامر، اگر بوده باشد مراد از لفظ امر، امر باشد به بعضی از مراتب امر، چون میدونید امر یعنی طلب. خب حالا مراد از بعض مراتب امر و طلب چیه؟ مرتبه انشاء. اگر بوده باشد مراد از لفظ امر، امر به بعضی از مراتب، بگید امر مراد از بعض مراتب، کدوم بعض مراتب؟ مرتبه انشاء. و من از ضمیر راجع الیه بعضه، اون کلمه الامره خبر است برای کانه ها، لو کان المراد من لفظ الامره الامره. و من از ضمیر راجع الیه بعض مراتب الاخره، صفت برای بعض بگیریم آخره، آخره صفت برای بعض بگیریم میشه آخره. و بوده باشد مراد از ضمیری که رجوع می کند به امر، مراد از ضمیر یعنی اون شرطیهی، و بوده باشد مراد از ضمیری که رجوع می کند به امر بعض مراتب امر، کدام بعض؟ بعض دیگر، یعنی کدام مرتبهش؟ مرتبه فعلیت، یعنی اون مرتبه ابلاغ به مردم و عمل مردم و تنجز بر مردم، بعض مراتب امر بعض دیگر. حالا توضیح میده چجوری تصویر نزاع اینجور میشه طبق این عملیات، بأن یکون النزاع فی ان، به این که بوده باشد نزاع در این که، ان امر الامر یجوز انشاؤه، به تحقیق امر عامر جایز می باشد انشای اون امر، مع علمهی به انتفاع شرطهی، با علم داشتن عامر به انتفاع شرط امر، ولی شرط امر به مرتبت فعلیتهی، به مرتبه فعلیت اون امر. و به عبارت اخرى، عجیب اینجا صاحب کفایی داره به عبارت اخرى میگه، بله ضمیر فعلیتی رو بزنید به امر. و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر، کان النزاع، نزاع در اینه، یعنی با این عملیات نزاع این میشه، فی جواز انشائهی، در این آیه جایز است انشاء امر، مع العلم به عدم بلوغهی الى المرتبه الفعلیت، با علم عامر به نرسیدن اون امر به مرتبه چی؟ فعلیت. چرا به مرتبه فعلیت نمیرسه؟ لعدم شرطهی، به خاطر نبودن شرط اون امر. لکان جائزن، اگر بود لکان جواب لو، اگر مراد از لفظ امر کذا بود و مراد از ضمیر کذا بود، هر آینه می بوده باشد این مراد جایز، این مراد جایز. و فی وقوعه فی الشرعیات والعرفیات غنن و کفایتون، و در واقع شدن این ضمیر وقوعه، ضمیر وقوعه چی میخواد؟ امر انشائی بدون بلوغ به مرتبه چی؟ فعلیت. یه امری در مرحله انشا بمونه ولی به مرتبه فعلیت نرسه. و در واقع شدن این در شرعیات و در عرفیات، هم در شرعیات داریم هم در عرفیات داریم، این بی‌نیازی است و کفایت است. میتونه مثال بزنید؟ بله خیلی میتونه مثال بزنید. اعملوا ما شئتم، این به انگیزه چی شعار طلب انشایی داره میکنه؟ به انگیزه تهدید. هرگز این عمل به مرحله فعلیت نرسیده. فأتوا بصورة من مثله، به انگیزه چی شعار طلب انشایی میکنه؟ به انگیزه تعجیز. هرگز این امر به مرحله فعلیت نرسیده.
انشا
چرا؟
قاعده نداره؟
نه انشا که میتونه باشه، که
ضرب القانونه یعنی؟
بله ضرب القانونه، متو ضرب القانون فقط در مرحله انشا، چون انشا غیر از طلب انشایی که چیزی نیست که. نه که به انگیزه تهدیده، یعنی نمیتونید بری، یعنی داره تهدید میکنه. و بنگیده تعجیز یعنی عاجز هستی.
پس این معنی ضرب القانون نداره دیگه.
نه ضرب القانون از چه جهت؟ یعنی ما میخوام بگیم امری مرحل انشاء باشه فقط، مثل طلب انشایی، مثلا طلب انشا در مرحل انشاء است دیگه.
مرحل
انشا ضرب القانون همینه دیگه. شارع ضرب القانون کرد ولی ضرب القانون هرگز مرحل فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون منگیزه طلب جدی نیست. اصلا موارد اوامر امتحانی تعجیز کلا نزنین موارد بی نیازی و کفایت است. ولا تحتاج ولا تحتاج و معهو و احتیاجی نمی باشد با این وقوع. به چه احتیاجی نیست؟ الا مزید بیان، به زیادی بیان، او معونت برهان یا هزینه کردن برهان. و قد عرفت سابقا و به تحقیق شناختی تو سابقا که ان انگیزه انشاء طلب منحصر نیست به بعث و تحریک جدی حقیقتا. این حقیقتا قید سال لاینحصر و منحصر نیست، حقیقتا به بعث واش تفسیره، به بعث و تحریک جدی. یعنی لازم نیست که این انشاء طلب شار همیشه به انگیزه طلب حقیقی باشه، بعث و تحریک باشه. بل قد یکون امر سوری. خب چرا سوری؟ امتحانن. به خاطر چی؟ امتحان. اینجا میگن طلب انشایی هست ولی به مرحله فعلیت نرسیده. و ربما یکون غیر ذالک، یکون دایی، و چه بسا می باشد دایی و انگیزه غیر ذالک. ذالک یعنی بعث و امتحان. مثل چی؟ مثل تهدید، مثل تعجیز، مثل تکوین، مثل تسخیر. تمام جدن. او حقیقتا جدن قیدس برای تحریک، حقیقتا قیدس برای لاینحصرو، حقیقتا منحصر نیست، صفت است برای مفعول مطلق محذوف، حقیقتا منحصر نیست به بحث جدی. و من او کونهی مبتداست. یه نفر میاد میگه که بابا اگر امر به انگیزه طلب حقیقی نبود، اصلا امر نیست. صاحبی که پای میگه امر حقیقی نیست، امر مجازی که هست. و منع کونهی امرن، و منع بودن ضمیر کونهی امر منشأ به غیر دائی بعث جدی. کسی بیاد منع بکند بودن این امر منشأ به غیر دائی بعث جدی را امرن، منع بکنه بودن این امر را امر، زمانی که نبوده باشد این امر به دائی بعث جدی، واقعا این واقعا قید است برای امرن، منع بکند بودن این امر را امر واقعی. یعنی کسی بیاد بگه این امر امر واقعی نیست، صاحبی که بگه و این کان فی محلی، اگرچه این منع در محل خودشه ولی امر واقعی نیست، الا اینکه اطلاق امر علیه، ضمیر علیه مخرب ضمیر کونهی، اطلاق امر بر این زمانی که بوده باشد در این اطلاق یک قرینه ای. قرینه بر چی؟ قرینه بر این که این امر به انگیزه دیگری غیر از بعث، یعنی بعث جدی. توسعا اطلاق امر از باب مجاز، مما این مما خبر است برای انه، ان اطلاق الامر علیه بر این امر به غیر دائی بعث جدی از باب مجاز، مما لا بعث بهی بعثن، مما لا بعث بهی اصلا، از اموری است که اشکالی به اون نیست اصلا، همونطور که مخفی نیست. وقد ظهر بذالک، اینو بذاریم برای فردا که نفله نشه.